اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. بر اساس گزارش‌ها گفتم شب افغانستان که زمان 10% کشمش جهان تولید میکرد، در طول چند دهه اخیر فیصدی به 2-3% کاهش یافته. در این رابطه گزارش داریم که در خلال برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. و اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه میرسونم.
با عرض سلام مجدد، شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش این سازمان را در مورد وضعیت افغانستان استماع و روی وضعیت کنونی افغانستان در بخش‌های مختلف بحث می‌کند. یونما اعلام کرد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا برگزار شده و روی گزارش اخیر منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث خواهد کرد. این گزارش در مورد وضعیت سیاسی، امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک‌های بشری، مهاجران و بیجا شدگان داخلی اختصاص داده شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارشش گفته است که تنها مذاکره می‌تواند صلح پایدار و ثبات را برای افغانستان و منطقه به ارمغان بیاورد. صدها مهاجر با سردی شدید در شمال شرق سایبریا دست و پنجه نرم میکنند. این مهاجران در تلاشند تا با عبور از سرحد کرویشا خود را به کشورهای اتحادیه اروپایی برسانند. این سرحدات 18 ماه قبل به دنبال یک توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی در بدل کمک‌ها و امتیازات سیاسی با آن کشور مسدود گردیده تا از هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری نماید. اکثر این مهاجران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که با امید رسیدن به اروپا و یکجا شدن با فامیل‌هایشان در کشورهای اتحادیه اروپایی تحت شرایط دشوار در انتظار راهی هستند که بتوانند خود را به آن کشورها برسانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس طی یک گزارش تحقیقی دریافته که در نبرد نهایی بر ضد گروه داعش در شهر موصل عراق بین 9 تا 11000 غیر نظامی کشته شده‌اند. این رقم از آنچه قبلا گزارش داده شده بود تقریبا 10 برابر بیشتر است. کم از کم 9000 غیر نظامی در جنگ نهایی موصل کشته شده اند. این ارقام نه از سوی قوای ائتلاف، نه از سوی حکومت عراق و نه هم از سوی خلافت خودخوانده داعش اذعان شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با بررسی چندین مرجع از مؤسسات غیر دولتی دریافته که از ماه اکتبر سال 2016 تا زوال داعش در جولای 2017 حداقل 3200 غیر نظامی در حملات هوایی، توپخانه‌ای و یا گلوله‌های هاون نیروهای عراقی و ائتلاف کشته شده اند. قوای ائتلاف از روش عملیاتی خود دفاع کرده و گفته که گروه داعش غیر نظامیان را به خطر افکنده است. بعضی مقامات عراقی میگویند که حدود 4000 نفر در گودال‌ها انداخته شده اند، برخیشان کشته و برخی هم زنده به گور شده اند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید میزایلی که دیروز از یمن به استقامت شهر ریاض عربستان سعودی فیر شده بود علائم اسلحه‌ای را دارد که قبلا استعمال و توسط ایران تدارک شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شورشیان حوثی در یمن دیروز شنبه گفتند آنان توسط این می‌خواستند قصر شاهی یمامه را در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی هدف قرار دهند. نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند آنان این میزایل بالستیک را در هوا خنثی کردند و این حمله خسارات مالی و تلفات جانی را در قبال نداشته است. در ماه گذشته نیز عربستان سعودی 2 راکت را خنثی کرد که از یمن به استقامت آن کشور فایر شده بود. شاهزاده محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را متهم کرده است که این راکت ها را در اختیار شورشیان حوثی قرار داده است. ایران در تازه ترین واکنش امروز این اتهامات را رد کرد.
محمد ظریف جواد وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه به رسانه‌های دولتی ایران گفت ایران اتهامات به اساس ایالات متحده را در مورد اینکه شورشیان یمن از سلاح ساخت ایران برای حمله به عربستان سعودی کار گرفتند تعقیب می‌نماید. آژانس خبررسانی اسلامی دولتی ایران از جواد ظریف نقل قول نموده که گفته این حرکت ایالات متحده تحریک‌آمیز بوده و حمایت آن کشور را از بمباران یمنی های بیگناه با این نوع اتهامات پنهان می سازد. نماینده خاص ملل متحد برای میانمار می گوید حکومت آن کشور وی را اجازه نمی دهد تا به میانمار سفر نموده اوضاع فعلی آن کشور را بررسی نماید. بیانات نماینده خاص ملل متحد در امور میانمار در روز بیان می شود که حکومت آن کشور اعلام نمود که 10 جسد را در یک قبر دست جمعی در شمال غرب ایالت راخین پیدا کرده است. حدود 600 از آن نفر در اثر خشونت‌های اردوی میانمار از ایالت راخین به همسایه آن کشور بنگلادش فرار کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل فردا جلسه اصراری بی سابقه را برگزار کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این نشست به درخواست کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد. ریاض منصور نماینده فلسطینیان در سازمان ملل متحد گفت که 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد یک قطعنامه رایگیری خواهند کرد که از رئیس جمهور ترامپ میخواهد تصمیمش را در مورد بیت المقدس پس گیرد. آقای منصور ابراز امیدواری کرد که اعضای سازمان ملل متحد این قطعنامه را با اکثریت قاطع تصویب کنند. این قطعنامه الزامی نخواهد بود و تنها از اهمیت سیاسی برخوردار خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ چندی پیش اعلام کرد که کشورش بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد.
ایالات متحده آمریکا و کانادا به گونه مشترک میزبان نشست نمایندگان 16 کشور به خاطر ایجاد همبستگی و اتفاق نظر در برابر تهدیدات روزافزون برنامه هسته‌ای کره شمالی خواهند بود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کریستیا فریلند همتای کاناداییش پس از دیدار در شهر اوتاوا اعلام کردند که نشست به تاریخ 16 مای جنوری سال 2018 در کانادا برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که نشست به خاطر فرستادن پیام واحد کشورهای جهان به کره شمالی است که جامعه بین المللی دیگر پذیرای کره شمالی با سلاح هسته‌ای نیست. وی تأکید کرد که اجماع عمومی جهانیان و هدف نهایی کشورها خلع سلاح کردن منطقه کوریا از موجودیت سلاح هسته‌ای می باشد. و مجلس سنای کنگرس ایالات متحده در اواخر روز سه شنبه برای اصلاحات سیستم مالیات این کشور رأی گیری نمود. تمام 51 عضو جمهوری خواه مجلس سنا در حمایت از قانون کاهش مالیات رأی دادند، در حالی که تمام 48 عضو دموکرات این مجلس با آن رأی مخالف دادند. این لایحه به طور دائمی مالیات شرکت ها را کاهش می دهد، به طور موقت مالیاتی را که توسط دستمزد و معاش پرداخت می شود کاهش می بخشد، کسر مالیاتی را نیز پوشش می دهد و قرضه ملی ایالات متحده را در طول یک دهه به کم از کم 1 تریلیون دلار افزایش می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. جنرال محمد ناصر هدایت، قماندان قول اردوی 205 ظفر، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا در مورد سلسله عملیات موفقانه اخیر نیروهای دفاعی و امنیتی در جنوب غرب کشور بخصوص در ولایت فرا معلومات داد. این جنرال ابراز امیدواری میکنه که این عملیات موفقانه در بهبود وضعیت امنیتی کشور بخصوص در سه ولایت جنوب غرب، بادغیس، هرات و فرا تأثیر مثبتی به جا خواهد گذاشت. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی وشان تقدیم میکنه.
جنرال هدایت در این گفتگوی مختصر راجع به عملیات موفقانه روز گذشته در منطقه نلدشت ولسوالی خاک سفید و زخمی شدن ملا صمد معاون نامنهاد طالبان برای ولایت هرات معلومات داد و گفت.
خوشبختانه بعد از تثبیت موقعشان ما توانستیم که توسط ضربات هوایی هلیکوپترهای لوای شندان اونا را مورد هدف قرار بدهیم. در نتیجه 18 نفر از دشمن به شمول 4 12 قماندانشان سرگروپاشان کشته شده که به شمول ملا لال و ملا عبدالقیوم کوچی در بین کشته شده ها است و ملا صمد معاون والی نامنهاد ولایت هرات شدیدا مجروح شده.
جنرال به ادامه گفت که به تعداد 30 تن از طالبان در منطقه نلدشت و رسوالی خاک سفید توجه کرده مصروف پلانگذاری برای عملیات بعدی بالای نیروهای امنیتی بودند که به اساس راپورهای کشفی موثق محلشان تثبیت شد و به موقع بالایشان حمله صورت گرفت و تلفات سنگین بالایشان وارد آمد. قماندان قل اردوی 205 ظفر میگوید که ملا صمد معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات پس از زخمی شدن از طریق برامچه ولایت هلمند به شهر کویته پاکستان به خاطر تداوی انتقال یافته است. گفته می شود که ملا صمد در ناامن ساختن 3 ولایت جنوب غرب بادغیس، هرات و فرا نقش اساسی داشته است. جنرال هدایت در مورد این پرسش که آیا طالبان سلاح‌های تازه از کشورهای بیرون دریافت کردند یا خیر گفت.
ما در مورد سلاحی که از بیرون از کشور به ولایت فرا آمده باشه کدام ثبوت و شواهد به دست نداریم. همین سلاحی که دوامدار دشمن استفاده میکنه، همین سلاحی کلاشینکوف است و سنایپر است، سلاح دوربیندار است و ما این را تایید کرده نمیتونیم که از کدام کشور جدیدن سلاح وارد شده باشه.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک نامه خبری که به رسانه‌ها فرستاده است، اظهارات قماندان قل اردوی ظفر در مورد زخم شدن ملا صمد و کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالب را به شدت رد کرد و گفت که این گونه اظهارات حکومت به خاطر انحراف توجه مردم از شکستشان در میدان نبرد میباشد. طبق این نامه خبری طالبان نه بالای ملا صمد بمباردمان صورت گرفته است و نه هم کسی کشته شده است. ملا صمد قیادت گروه طالبان به رهبری ملا هیبت الله در ولسوالی شندن ولایت هرات را به عهده داشت و چندین مرتبه با گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول در ولسوالی شندن درگیری مسلحانه داشته است. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان ادعا میکند که در 9 ماه گذشته بیشتر از 300 تن از قماندانان بزرگ و کوچک مخالفان را کشتند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در یک نشست خبری در کابل فهرست طویلی از کشته شدگان مخالفان حکومت را برشمرد و گفت
280 قماندان طالبان کشته شدند و 1628 تن از داعشی کشته شدند، 192 تن از داعشی زخمی شدند، 61 نفر از قماندان داعشی از بین رفتند، 15 نفر از داعشی دستگیر شدند.
جنرال وزیری به ادامه گفت که از ماه حمل تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر از 7000 عملیات های زمینی و هوایی را بالای موازی مخالفان دولت انجام دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که قوای مشترک افغان بیش از 50 روستای ولسوالی خوگیانی را از تصرف گروه داعش خارج ساخته و بیش از 30 جنگجوی گروه را از پا درآوردند. مقام ها در نگرهار گفتند که عملیات سیلاب چهارم به منظور پاکسازی مناطق از وجود گروه داعش در خوگیانی راه اندازی شده. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در این مورد گزارش می‌دهد.
به تاریخ 9 ماه جاری میلادی قوای مشترک افغان عملیات محاربوی را در برابر گروه داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آغاز کردند که هنوز ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تا 11 روز گذشته در این عملیات 52 روستای کوچک و بزرگ که گروه داعش آن را از طالبان مسلح تصرف کرده بود به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. به گفته خوگیانی در نتیجه این عملیات تا اکنون 36 جنگجوی داعش کشته و 42 داعشی دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار تایید میکند 5 سرباز افغان نیز در عملیات ضد داعش در خوگیانی کشته شده و 11 سرباز دیگر زخم برداشتند.
در دی عملیاتو پر محل چه ولس ورزی دوام درلود پترس کی د داعش
در نتیجه این عملیات 11 روزه به شمول قاضیان و سایر افراد مهم داعش 36 داعشی کشته و 42 دیگر زخمیان. 52 قریه از حضور آنها پاک شد، همچنان 5 سرباز امنیتی شهید و 11 سرباز دیگر زخمی شده.
ولیدگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که با کمک نیروهای هوایی ماموریت قاطع جنگجویان داعش در خوگیانی سرکوب شده و توان مقاومت در برابر نیروهای افغان را از دست دادند. وی گفت که عملیات ضد داعش در خوگیانی تا زمان نامشخص ادامه خواهند داشت. گروه داعش حدود 2 ماه پیش فعالیت‌هایش را از ولسوالی پچیراغا میننگرهار به ولسوالی خوگیانی گسترش داد و در مرحله اول با مردم محل و طالبان مسلح درگیر شد و 40 روز با طالبان درگیر بود. اما نیروهای امنیتی افغان عملیات پاکسازی را بر ضد این گروه راه‌اندازی کرد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، درگیری‌های پیهم در خوگیانی سبب بجا شدن بیش از 61,000 تن از این ولسوالی شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با اساس گزارش‌ها گفته می‌شود افغانستان که زمان 10% کشمش جهان تولید می‌کرد، در طول چند دهه اخیر این فیصدی به 2-3% کاهش یافته. با وجودی که حکومت افغانستان و دهقانان کشور برای رونق مجدد تولید کشمش تلاش میکنند، اما خبررسانی فرانسه با یکی از دهقان صحبت کرده که هنوز هم برای تولید کشمش از شیوه کار میگیره که بیش از نیم قرن پیش کار گرفته میشد. در این رابطه سید عزیز الرحمن گزارش تهیه کرده که پیشکش میشم.
با وجود تلاش‌های جاری به خاطر عصری‌سازی صنعت تولید کشمش در افغانستان که دهمین کشور تولید کننده کشمش در جهان محسوب می‌شود، عبدالجلیل گلزار انوز هم برای خشک کردن انگور از این کشمش‌خانه‌ای که 65 سال قبل توسط پدرش بنا شده بود کار می‌گیرد.
این حال بدن ما از اینکه هم به حساب سردخانه کار می‌گیریم، هر چیزی بدر میمونیم. این کشمش پارسال ما تا امسال متفکر نمیکنی که این ساله است یا پارساله.
افغانستان که یک زمان 10% کشمش جهان را تولید میکرد، به دلیل جنگ های چند دهه اخیر این فیصدی به 2-3% کاهش یافته است. دهقان افغان در تلاش برای رونق بخشیدن دوباره این صنعت از کشمش خانه های عصری و شیوه های پیشرفته کار می گیرند.
باید که برای هر یک باغدار یک دانه متر بتم، برای هر یک باغدار چیز قدر که هست خواه، همین سال هم یک 40 دانه که برای کل سطح ولی دی سبز متر آمده بود، یک کم هست. از این که ما دمین هره ما کم از کم هم تو 100 دانه باغ خواه زیاد هست و کم نه، دی 100 دانه باغ یک ما گرفتیم.
پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان به یکی از بزرگترین کشور تولید کننده کوکنار در جهان مبدل شده است. در حالی که زراعت منبع اصلی اقتصاد کشور دانسته می شود، باغداری یکی از بدیل خوب برای کوکنار تلقی می گردد. اما دسترسی به بازارهای جهان هنوز هم با مشکل روبرو است. شماری از صادرکنندگان کشمش به خاطر پوره کردن شرایط مشتریان جهانی از تکنولوژی جدید کار می گیرند.
کشمش افغانستان را تمام مملکت ها خوش می کنند. و به شرط که ما بتانیم به نرم، به استاندارد، به بسته‌بندی های خوب، تولید خوب داشته باشیم، هیچ وقت کشمش افغانستان را نمیگه.
افغانستان سال گذشته قادر به تولید حدود 900,000 تن انگور بود، اما بر اساس آمار حکومتی این کشور توان صادر کردن 111,000 تن انگور تازه و 15,000 تن کشمش را به خارج داشت.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voa-dari.
ولی هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. مقام های امریکایی روز سه شنبه گفتند که کره شمالی با عنوان تنظیم کننده حملات سایبری شناسایی شده که سال گذشته با شرکت های بزرگ در بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ژاپن ضرر رسانده. کارشناسان سایبری به این باور هستند که کره شمالی نوعی از ویروس ها را استفاده کرده که اطلاعات 230 هزار کامپیوتر در 150 کشور به دست آورده. این کشور همچنان به خاطر سرقت اوراق قرضه مانند بیت کوین هم متهم شده. در این رابطه خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان دریش رویا زمانی تقدیم میکنم.
تامز بوسرد مشاور امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که قصر سفید روز سه‌شنبه فعالیت شرکت‌های خصوصی را در زمینه یافتن مجرمان و جلوگیری از خسارات بیشتر در فضای سایبری ستایش کرد.
We applaud our corporate partners, Microsoft and Facebook especially.
ما شرکای خود به گونه خاص از شرکت مایکروسافت و فیسبوک به خاطر ابتکاراتشان در هفته گذشته تشکر میکنیم که بدون هدایت و همکاری حکومت ایالات متحده برای مختل ساختن فعالیت‌های هکرهای کره شمالی اقدام کردند.
در همین حال جانت مانفرا از وزارت امنیت ملی ایالات متحده میگوید که این کشور از این مشکل در اوایل ماه می آگاه شده بود.
ما در ابتدا متوجه یک چیز غیر معمول از سوی شرکای ما در منطقه آسیای اقیانوس آرام شدیم و از شرکای خود در اروپا نیز اطلاع حاصل کردیم که یک نوع ویروس کامپیوتری در جهان در گردش بود. با گذشت زمان و حمله بر خدمات صحی در بریتانیا، دانستیم که ما با یک مسئله جدی مواجه هستیم و با فعال ساختن شرکای داخلی خود در این زمینه آغاز کردیم.
آگاهانی اینترنتی در ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان دریافتند که گروه‌های در کره شمالی که سرقت‌های اینترنتی را انجام داده و به حکومت آن کشور مرتبط هستند، مسئول این حملات میباشد. فیبروک از انستیتیوت بین المللی مطالعات سیاسی در روم میگوید که دلیل اصلی این همه اقدامات نیاز کره شمالی را به پول نشان میدهد.
کره شمالی ناامیدانه تلاش میکند تا منابع را به دست بیاورد و با استفاده از حملات سایبری مخرب و به دست آوردن بیت کوین و کریپتوکارنسی رژیم این کشور را کمک کند تا خود را تمویل کند. عنصر دوم که محتمل است تمایل کره شمالی برای نشان دادن قدرت و توانایی آن کشور است، به گونه مثال نشان می‌دهد که با وجود تمام تعذیرات آن کشور قابلیت توسعه را دارا است.
مقامات آمریکایی روز گذشته بیان داشتند که این کشور تلاش‌های بین‌المللی را رهبری خواهد کرد که منجر به جلوگیری از حملات سایبری و هزینه هنگفت برای مجرمان شود. پیونگ یانگ متهم به استفاده از ویروس واناکرای برای دسترسی به معلومات اینترنتی سازمان‌های مانند شرکت تولید فیلم سونی پیکچرز، شرکت تلفن تلفونیکا و وزارت صحت عام در بریتانیا میباشد که در بدل برطرف کردن آن مشکل درخواست پول صورت گرفته بود. و در عین زمان ایالات متحده آمریکا و کانادا به گونه مشترک میزبان نشست نمایندگان 16 کشور به خاطر ایجاد همبستگی و اتفاق نظر در برابر تهدیدات روزافزون برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کریستینا فرینلند همتای کاناداییش پس از دیدار در شهر اتاوا اعلان کردند که این نشست به تاریخ 16 ماه جنوری سال 2018 در کانادا برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که
این نشست به خاطر فرستادن پیام واحد کشورهای جهان به کره شمالی است که جامعه بین المللی دیگر پذیرای کره شمالی با سلاح هسته‌ای نیست.
این مقام آمریکایی تاکید کرد که اجماع عمومی جهانیان و هدف نهایی کشورها خلع کردن منطقه کره از موجودیت سلاح هسته‌ای است. استرالیا، بریتانیا، کانادا، ترکیه، فیلیپین، تایلند، فرانسه، ایتوپیا، یونان، کولومبیا، بلژیم، آفریقای جنوبی، هلند، لوکسمبورگ و ایالات متحده آمریکا کشورهای اشتراک کننده در نشست ونکوور خواهند بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اول هم آخرین گزارش این برنامه خبری. در حالی که کمتر از دو هفته به ختم سال 2017 باقی مانده، گروه داعش در عراق و سوریه در حال از بین رفتن است. عملیات دوامدار زمینه‌ای توسط نیروهای دولتی عراق در سوریه همراه با حمایت هوایی ائتلاف علیه گروه همچنان جریان دارد. اما در حالی که مقامات عراقی، سوریه و ایران در جنگ علیه داعش اعلام پیروزی می‌کنند، ایالات متحده و متحدان کشور هشدار می‌دهند که این جنگ هنوز خاتمه نیافته. در رابطه لیلی محبیب عظیمی گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
گروه تروریستی دولت اسلامی با فرستادن یک تن از دهشت افغانان به کلاب شبانه یرینا در استانبول که منجر به کشته شدن 39 تن گردید، اطمینان حاصل کرد که سال 2017 را با خونریزی آغاز کند. اما تکان ناشی از حملات تروریستی مرگبار یک واقعیت متفاوت در عراق را به تصویر کشید که در آن گروه دولت اسلامی با فشار و پیشرفت نیروهای امنیتی در موصل، پایتخت خلافت خود خواندهشان آماده فرار شد. در ایالات متحده رئیس جمهور جدید آن گروه دولت اسلامی و گروه‌های مشابه آن را هشدار داد که با نابودی مواجه خواهند شد.
ما از توانایی‌های واقعی که داریم استفاده نکردیم. ما محکوم شدیم. ما باید از شر داعش خلاص شویم. هیچ گزینه دیگر نداریم.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در بغداد گفت
ما قصد داریم در کنار اردوی عراق و عراقی هایی که با این دشمن مبارزه می کنند همچنان بیستیم.
در ماه فوریه فردی که طرفدار گروه داعش بود از استعمال سلاح بر نگهبان خارج از موزیم لوفر پاریس حمله کرد و گروه تروریستی ادعای حمله به پالم سندی را کرد و ده ها کشته در اسکندریه مصر بجا گذاشت. گروه داعش همچنان آماده فعالیت در پاکستان و افغانستان شده و ادعای حمله تروریستی بر یک شفاخانه در کابل را نمود که بیش از 30 نفر در آن کشته شد. ایالات متحده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را در یک مجرمه بزرگ و یک تونل که پناهگاه گروه داعش در ولایت ننگرهار افغانستان بود پرتاب کرد.
اجازه دهید روشن سازم که ما با ماموریت خود در مبارزه برای نابود کردن گروه داعش در سال 2017 در کنار همتایان افغان ما کاهش نبخشیده ایم.
در ماه جولای خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی متزلزل شد. پس از چندین ماه مبارزه موصل شهر مرکزی عراق آزاد گردید.
من از اینجا با تمام جهان اعلام میکنم که پایان شکست و فروپاشی گروه افسانوی و تروریستی داعش است.
سه ماه بعد از آن شادی و شعف در رقعه که شورشیان را از سرزمین های خلافت خود ساختهشان در سوریه فرار دادند. همچنین در ماه اکتبر یک شکست داعش در فیلیپین با یک نبرد 5 ماهه برای متصرف شدن شهر جنوبی ماراوی که پایان آن شکست بود. گروه تروریستی ظاهراً در یک صدای ثبت شده در ماه سپتامبر از رهبرشان ابوبکر البغدادی رهنمایی عقص می کنند. بغدادی می گوید که در راه پیروزی باید صبور بود و مقاومت کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. گفتنیست که تا چند لحظه دیگه، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی 104.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. و اما فراموش نکنین که از ساعت 5 تا 7 صبح با وقت افغانستان برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده پخش میشن. شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم و شنونده رادیو آشنا باشین.